این روزا دیگه هر جا رو نگاه میکنی صحبت از انفجار هوش مصنوعیه. اما پشت هر پرامپت خلاقانه و هر تصویر شگفت‌انگیزی که میسازی یه واقعیت پنهان و مرتوب وجود داره. جایی تو این دریا یه برج خنک کننده داره آب تبخیر میکنه تا سرورها خنک بمونن. منابعی که در اختیار ما گذاشتی یه سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه. چطور ممکنه هوش مصنوعی بیشتر از کل صنعت آب معدنی جهان آب مصرف کنه؟ امروز قراره با هم این موضوع رو عمیقاً بررسی کنیم.
دقیقاً. در این گفتگو با هم میبینیم که این آب واقعاً کجا و چطور مصرف میشه. به اعداد و ارقام واقعی شرکت‌های مثل مایکروسافت و گوگل یه نگاهی میندازیم و خب سناریوهای آینده رو هم بررسی می‌کنیم. هدف اینه که بفهمیم هزینه واقعی این فناوری که هر روز ازش استفاده می‌کنی فراتر از قبض برق و به منابع حیاتی مثل آب گره خورده.
خب بیا از یه جای ملموس شروع کنیم. من خودم دیشب داشتم با یه ابزار هوش مصنوعی چند تا عکس درست می‌کردم. اصلا به فکرم هم نرسید که این کار من ممکنه جایی باعث کمبود آب بشه. واقعا وقتی با یه چت‌بات مثل چت‌جی‌پی‌تی یا جیمینی صحبت میکنی چقدر آب مصرف میشه؟
این دقیقا همون سوالیه که همه چیز ازش شروع میشه. یکی از تحقیقایی که تو منابت بود یه مقایسه خیلی جالب کرده بود که فهمش رو راحت میکنه. میگه به طور متوسط هر 10 تا 50 تا سوال یا دستوری که به یه مدل زبانی بزرگ میدی میتونه معادل مصرف آب یه بطری نیم لیتری باشه.
یه لحظه صبر کن، یعنی همین بطری آبی که الان روی میز منه؟ من ممکنه توی نیم ساعت کار با چت جی پی تی به اندازه همین یه بطری آب مصرف کرده باشم؟ این یه جورایی دیوانه کننده است.
موضوع رو ترسناک میکنه، چیزی که میتونی لمسش کنی. البته باید بگم که این فقط یه میانگینه. تحقیقات دیگه ای نشون میده که این عدد میتونه خیلی متغیر باشه، بسته به اینکه اون مرکز داده چقدر بهینه کار میکنه، هوا چقدر گرمه یا حتی برقش از کجا میاد. این عدد برای هر درخواست میتونه از کسری از 1 میلی‌لیتر تا نزدیک 40 میلی‌لیتر بالا پایین بشه.
پس کلی عامل مختلف روش تأثیر داره، ولی حتی همون میانگینش هم تکوندهنده است. حالا این برای یه کاربر مثل منه، وقتی اینو در مقیاس جهانی ببینیم چی میشه؟ مثلا شرکتی مثل اوپن آی با میلیون ها کاربر روزانه چقدر آب مصرف میکنه؟
اینجا دقیقاً جاییه که اعداد از کنترل خارج میشن. طبق یکی از گزارش‌ها تخمین زده میشه که زیرساخت‌های اوپن آی روزانه حدود 97.5 میلیون لیتر آب مصرف میکنن.
97 میلیون لیتر؟
بله، برای اینکه این عدد رو بفهمی اگه بخوایم با همون بطری‌های نیم لیتری حساب کنیم میشه روزی 195 میلیون بطری آب.
195 میلیون بطری در روز فقط برای یک شرکت. این باور نکردنیه.
بله، و اینجاست که مقیاس شرکت‌ها اهمیت پیدا می‌کنه. مثلا در مقابل مصرف آب گوگل حدود 650 هزار لیتر در روز گزارش شده. این تفاوت عظیم نشون میده که مدل‌های مختلف و مقیاس‌های متفاوت چقدر میتونن روی این عدد تأثیر بذارن. ولی پیام اصلی یکیه. چند تا شرکت بزرگ دارن بخش عمده‌ای از این تشنگی جدید دنیا رو به خودشون اختصاص میدن.
خیلی خوب، این اعداد واقعا آدم رو به فکر فرو میبره. ولی من هنوز نمیفهمم این آب دقیقاً کجا میره. یعنی سرورها که آب نمیخورن. چه اتفاق فیزیکی میفته که این همه آب مصرف میشه؟
سوال خوبیه. منابع توی این مصرف رو به 2 بخش اصلی تقسیم میکنن. یه بخش مستقیم و یه بخش پنهان.
مستقیم و پنهان. اوکی.
بخش مستقیم همونیه که توی خود مرکز داده اتفاق میفته. ببین، این سرورها و پردازنده های گرافیکی یا همون GPU ها که مدل های هوش مصنوعی ها اجرا میکنن، مثل یه کوره گرما تولید میکنن. اگه این گرما کنترل نشه کل سیستم از کار میفته.
خب چطور خنکش میکنن؟ با کولرهای گازی غول‌پیکر؟
کار این برج‌ها خیلی شبیه عرق کردن بدن ماست. آب رو در سیستم به گردش در میارن تا گرمای سرورها رو جذب کنه. بعد این آب داغ رو میفرستن به برج‌های خنک کننده و اونجا با تبخیر شدن بخش زیادی از این آب بقیهش خنک میشه و دوباره به چرخه برمیگرده.
آها، پس اون آبی که تبخیر میشه همون مصرف مستقیم ماست.
دقیقاً، عملاً داریم آب رو بخار میکنیم تا کامپیوترها خنک بمونن.
و طبیعتاً هرچی هوا گرم‌تر باشه تبخیر هم بیشتر میشه.
دقیقاً، برای همینه که موقعیت جغرافیایی دیتا سنتر خیلی مهمه. یه مرکز داده توی یه منطقه خشک و گرم مثل آریزونا در تابستون خیلی بیشتر از یه مرکز داده توی یه کشور سرد و مرطوب آب مصرف میکنه.
فهمیدم. این از مصرف مستقیم. گفتی یه لایه پنهان هم وجود داره. اون دیگه چیه؟
این بخش ماجرا حتی از قبلی هم مهمتره، چون معمولاً کسی بهش فکر نمیکنه.
یعنی مهمتر از تبخیر مستقیم آب؟
بله، بحث مصرف آب در زنجیره تأمین انرژیه. فرض کن یه شرکت بیاد بگه مرکز داده ما خیلی پیشرفته است و کلاً با هوا خنک میشه و مصرف مستقیم آبش صفره. این خیلی عالیه، ولی یه سوال باقی میمونه. برقی که مصرف میکنه از کجا میاد؟
از نیروگاه برق دیگه.
دقیقاً، و اکثر نیروگاه‌های بزرگ دنیا، چه اونایی که با گاز و زغال سنگ کار میکنن و چه نیروگاه‌های هسته‌ای، برای خنک کردن توربین‌ها و سیستم‌هاشون به حجم وحشتناکی از آب نیاز دارن. اونا هم دقیقاً مثل دیتا سنترها با تبخیر آب خودشون رو خنک میکنن. این میشه ردپای آبی پنهان هوش مصنوعی.
عجب. پس حتی اگه خود دیتا سنتر تشنه نباشه، نیروگاهی که بهش برق میده به شدت تشنه است.
درسته. برای همینه که اعداد نهایی خیلی بزرگتر از چیزیه که فقط توی خود دیتا سنتر اندازه میگیرن.
پس ماجرا خیلی پیچیده‌تر از چیزیه که به نظر میاد. حالا که این دو لایه رو کنار هم میذاریم، تصویر کلی چطور میشه؟ یکی از منابعات یه عدد خیره کننده داشت که میگفت مصرف سالانه آب هوش مصنوعی به 765 میلیارد لیتر رسیده. این عدد انقدر بزرگه که مغز من نمیتونه پردازشش کنه. یه مقایسه‌ای هست که بهمون کمک کنه بفهمیمش؟
آره، و این مقایسه واقعا شوکه کننده است. همون گزارش میگه این حجم آب، یعنی 765 میلیارد لیتر، از کل آب مصرفی در صنعت آب معدنی جهان بیشتره.
چی؟ سب کن ببینم درست فهمیدم. یعنی آبی که صرف تولید عکس‌های بامزه از گربه‌ها با هوش مصنوعی و جواب دادن به سوالای ما میشه، از کل آبی که شرکت‌های مثل نسله، دانون و بقیه بطری می‌کنن و به عنوان آب آشامیدنی به مردم دنیا می‌فروشن بیشتره؟ این دیوانگی محضه.
چون میده که چطور یه فناوری نامرئی داره از یه صنعت کاملاً فیزیکی و حیاتی منابع بیشتری مصرف می‌کنه. و این مقایسه ها به همینجا ختم نمیشه. پیشبینی های دیگه ای که توی منابعت بود نشون میده که تا سال 2027 نیاز آبی هوش مصنوعی میتونه به چیزی بین 4.2 تا 6.6 میلیارد متر مکعب برسه.
خب این عددم خیلی بزرگه. این معادله چیه؟
این مقدار معادل بیش از نصف کل برداشت سالانه آب در کشوری مثل بریتانیاست.
نصف کل برداشت آب بریتانیا؟
بله. یعنی یه فناوری نرم افزاری داره در مقیاس مصرف آب یه کشور بزرگ اروپایی ظاهر میشه. این دیگه یه مسئله فنی یا حاشیه‌ای نیست، یه مسئله کاملا استراتژیکه.
و این فقط پیشبینی و تخمین نیست، خود شرکت‌های بزرگ هم دارن این روند سعودی رو تایید میکنن، درسته؟ من یه چیزی توی گزارش‌های مالیشون دیدم.
کاملا. بهترین مدرک داده‌های رسمی خودشونه. مایکروسافت توی گزارش پایداریش اعلام کرده که مصرف آب جهانیش فقط در یک سال از 2021 تا 2022 35% بیشتر شده.
35% فقط در یک سال؟
بله، و به 6.4 میلیارد لیتر رسیده. این حجم آب میتونه بیشتر از 2500 تا استخر شنای المپیک رو پر کنه. گوگل هم تو همون دوره زمانی افزایش 20% رو گزارش کرده. و نکته مهم اینه که هر دو شرکت خیلی شفاف گفتن که دلیل اصلی این جهش رشد محاسبات هوش مصنوعی توی زیرساخت‌هاشونه.
خب بیا یکم عمیق‌تر بشیم. من دارم به خود این مدل‌های زبانی فکر می‌کنم. دقیقاً چه چیزی در موردشون است که انقدر انرژی و آب می‌خوره؟ یعنی چه فرایندی باعث این تشنگی عظیم میشه؟ توی منابع به دو مرحله اصلی اشاره شده بود، یکی آموزش و یکی استنتاج.
درسته. این دو مرحله قلب تپنده و البته تشنه این مدل‌ها هستند. بیا با آموزش یا ترینینگ شروع کنیم. این مرحله مثل فرستادن یه نفر به دانشگاه برای تمام دوره‌های تحصیلی به صورت فشرده است. جاییه که به مدل کل اینترنت رو می‌خورونن تا یاد بگیره چطور زبان رو بفهمه و تولید کنه. این فرایند یعنی هزاران پردازنده گرافیکی یا GPU برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها 24 ساعته و بدون وقفه در حال کار کردن هستند.
به این یعنی تولید جرمای وحشتناک و دائمی.
دقیقاً، یعنی اوج تشنگی. اینجاست که اون برج‌های خنک کننده با تمام ظرفیت کار میکنن و رودخونه ای از آب و تبخیر میکنن. بعضی مطالعات تخمین زدن که آموزش فقط یک مدل زبانی بزرگ مثل GPT-3 میتونه صدها هزار لیتر آب مصرف کنه. این فقط برای یک بار آموزشه.
پس این هزینه سنگین اولیه است. بعد از اون به مرحله استنتاج یا اینفرنس میرسیم. این همون کاریه که من و تو به عنوان کاربر هر روز انجام میدیم. هر سوالی که میپرسیم، هر عکسی که میسازیم.
دقیقاً، هر درخواست تکی شاید آب زیادی نخواد. همون چند میلی لیتری که اول بحث گفتیم. یه قطره کوچیک به حساب میاد. اما قدرت مقیاس را دست کم نگیر. وقتی صحبت از میلیاردها درخواست در روز در سراسر جهانه، این قطره‌ها تبدیل به یه سیلاب عظیم میشن.
پس هم هزینه اولیه آموزش خیلی بالاست، هم هزینه جاری استفاده روزمره در مقیاس بزرگ. حالا یه سوالی که برام پیش میاد اینه، آیا همه مدل‌ها به یک اندازه تشنن؟ یعنی یه مدل کوچیک‌تر لزوماً آب کمتری مصرف میکنه؟
سوال خیلی مهمیه و جوابش اینه که نه، اصلاً. اینجا یه نکته کلیدی وجود داره که توی منابع هم بهش اشاره شده و اونم بهینگی الگوریتماست. هر چقدر یه مدل هوشمندتر و کارآمدتر طراحی شده باشه، برای انجام یه کار مشخص به محاسبات کمتری نیاز داره. محاسبات کمتر یعنی انرژی کمتر و انرژی کمتر یعنی گرمای کمتر و در نتیجه آب کمتر.
پس راه حل فقط سخت افزاری نیست، نرم افزاری هم هست.
دقیقاً، برای همینه که الان یه گرایش بزرگ به سمت ساختن مدل‌های کوچکتر و تخصصی‌تر وجود داره. به جای اینکه برای ترجمه یه جمله ساده از یه مدل غول‌پیکر همه کاره مثل GPT-4 استفاده کنیم، از یه مدل کوچکتر که فقط برای ترجمه بهینه شده استفاده کنیم. این کار میتونه ردپای آبی رو به شدت کاهش بده. بهبود بازده الگوریتم مستقیماً مصرف انرژی و آب رو پایین میاره.
خیلی خوب، با این توضیحات بیایم به آینده نگاه کنیم. اگه همین روند فعلی ادامه پیدا کنه، منابع توی سناریوی خیلی نگران کننده رو تصویر میکنن. تا سال 2027 تقاضای آب هوش مصنوعی میتونه با مصرف سالانه آب ده‌ها شهر بزرگ برابری کنه. این یعنی تو مناطق خشک ممکنه یه رقابت مستقیم بین دیتا سنترها برای خنک کردن سرورهاشون و کشاورزا برای آبیاری محصولاتشون و مردم برای آب آشامیدنی به وجود بیاد. این یه سناریوی واقعا تاریکه.
بله، این سناریو یه رشد کنترل نشده است. سناریویی که توش فقط به فکر قوی تر کردن مدل‌ها هستیم و به هزینه‌های محیط زیستیش توجه نمی‌کنیم. اما خوشبختانه یه سناریوی بهترم وجود داره. منابع تو به چند تا راه حل کلیدی اشاره کردن که میتونه این مسیر رو عوض کنه.
خب چه راه حلی وجود داره؟
اولین و خب مشخص ترین راه حل فنیه. مثلا استفاده بیشتر از سیستم های خنک کننده مبتنی بر هوا یا سیستم های ترکیبی، مخصوصا تو مناطقی که شرایط آب و هوایی اجازه میده. این کار میتونه مصرف مستقیم آب رو به شدت کم کنه. راه حل دوم که به اون ردپای پنهان مربوط میشه، انتقال دیتا سنترها به سمت استفاده از انرژی‌های پاک.
یعنی استفاده از انرژی خورشیدی و بادی؟
دقیقاً. انرژی خورشیدی و بادی ردپای آبی تقریباً صفری دارن، برخلاف نیروگاه‌های حرارتی. برای تولید برق نیازی به خنک‌سازی با آب ندارن. پس هر چقدر دیتا سنترها بیشتر از این منابع استفاده کنن، اون ردپای آبی پنهان هم کوچکتر میشه.
و راه حل سوم هم همون بهینگی الگوریتماست که گفتی.
بله، توسعه و استفاده از مدل‌های کوچیک و کار آمد به جای مدل‌های غول‌پیکر برای هر کاری. این یه تغییر نگرش اساسیه و در نهایت چهارمین و شاید مهمترین بخش ماجرا تعهدات خود شرکت هاست.
این به نظر خوبی میاد، ولی آیا این شرکت‌ها واقعاً انگیزه‌ای برای این کار دارن؟ یعنی براشون ارزون‌تر نیست که همینطوری به استفاده از آب ادامه بدن، مخصوصاً تو مناطقی که آب ارزونه؟ این تعهداتشون بیشتر تبلیغاتی نیست؟
این یه نگاه بدبینانه ولی کاملا منطقیه، اما دو تا عامل داره اونها رو به این سمت هل میده. یکی فشار افکان عمومی و سرمایه گذاراست. امروز پایداری محیط زیستی یه فاکتور مهمه. دوم این که بحران آب داره به ریسک تجاری تبدیل میشه. اگه توی منطقه ای دیتا سنتر بسازی و بعد اون منطقه با خشکسالی شدید روبرو بشه، ممکنه دولت دسترسی تو به آب رو محدود کنه و کل سرمایه گذاریت به خطر بیفته. برای همین شرکت‌های بزرگی مثل گوگل و مایکروسافت قول دادن تا سال 2030 روی بازیافت آب، استفاده از سیستم‌های خنک کننده کارآمدتر و انرژی‌های پاک سرمایه گذاری‌های جدی بکنن. حالا باید دید چقدر به این قول‌ها عمل می‌کنن.
خب در نهایت این بحث طولانی چه معنایی برای تو شنونده ما داره؟ به نظرم واضحه که مصرف آب هوش مصنوعی موضوع حاشیه‌ای یا یه ایراد کوچیک نیست. این یه هزینه اساسی و پنهان برای این فناوریه که باید توی همه محاسباتمون در نظر بگیریمش.
مهمترین درسی که از این منابع میگیریم اینه که باید نگاهمون رو وسیع‌تر کنیم. تا امروز ما بیشتر نگران ردپای کربن فناوری‌ها بودیم که خیلی هم مهمه، اما حالا باید یه مفهوم جدید رو به دایره لغاتمون اضافه کنیم. ردپای آبی. هر پرامپتی که مینویسی، هر مدلی که آموزش داده میشه و هر سرویسی که ازش استفاده میکنی فقط چند وات برق مصرف نمیکنه، بلکه چند لیتر آب هم پشتش داره. این دوتا هزینه کاملا به هم گره خوردن.
و این منو به یه سوال نهایی میرسونه که منابعت به طور غیر مستقیم مطرحش میکنن و میخوام تو رو باهاش تنها بذارم. با فراگیر شدن هوش مصنوعی توی همه جنبه‌های زندگی، از علم و پزشکی گرفته تا هنر و سرگرمی‌های روزمره، ما به عنوان یه جامعه باید تصمیم بگیریم که چه استفاده ای از این منابع محدود یعنی آب و انرژی ارزشمند حساب میشه. اگر ساختن یک تصویر با هوش مصنوعی به اندازه یک لیوان آب هزینه داره، چه نوع هنر، علم یا سرگرمی ارزش این هزینه رو داره؟ این سوالی نیست که فقط مهندسای گوگل و مایکروسافت باید بهش فکر کنن، بلکه سوالی برای همه ماست که داریم با هر کلیک و هر دستوری که میدیم آینده این فناوری رو شکل میدیم.